خب در مورد ریشه حرکت سریع اسلام و اینکه چه شد اسلام تونست با این سرعت و با این رشد چشم پرکن و اعجاب آور دنیا رو فتح بکنه، نظرات مختلفی بیان شد. یه نظر رو لامارتین مطرح میکنه. لامارتین یه مستشرقه که برخلاف از این علما و اندیشمندان غربی که اومدن سراغ شرق و دنبال شناخت بودن، میخواستن ببینن چه خبر. حالا بعضی از اینا یه ذره موزگیریشون منصفانه تره، مثل گستاو لوبون یا سنویل دورانت، بعضی هم کمتر. آقای لامارتین میگه که اسلام سه تا ویژگی داره. حالت ریشه حرکت سر اسلام خودمون دستورت در ترویج میگه، میگه اسلام سه تا ویژگی داشت. یکی هدفش خیلی بلند بود. بعضی وقتا افرادی یا به قول معروف افکاری مطرح میشه و مطرح میشن، اهدافشون خیلی چیه؟ خیلی دم دستی و پیش پا افتاده و به قول من خدایی که میگفت بچه که بودم تصمیم داشتم کل دنیا رو درست بکنم، الان یه نشته دستم که خودم رو درست، اول از دنیا و بعد قاره و کشور و استان و شهرستان و منطقه و محله و کوچه و خونه و حالا به خودم رسیده. میگه اسلام از اول هدفش بلند بود. از اول این از ماهی که در مکه بودن اونجا در مورد قرآن میگه هازا بیانون للناس، نمیگه بیانون للاعراب یا للقریش. از اول دایره چی داشت؟ جهانی داشت. دومین ویژگی اسلام فقدان منابع مالی بود. یعنی این نبود که برای حرکت خودش توسل پیدا بکنه در درجه اول به پول بخریم. مثلا حرکت ما حرکت مبتنی بر پول باشد، این پول بدیم، اونو ببینیم، دم اونو ببینیم، اینو بسازیم، این نه. سه، سرعت در پرویز. میگه سومین ویژگی اسلام سرعت در پرویزشه. میگه اسلام به نسبت بقیه ادیان، مکاتب، فرق، نهله ها خیلی سریع رشد کرد و پیروان اون تونستن در مدتی بسیار کوتاه، مثلا حدود سال 100 دیگه، مثلا 100 هجری در دوران بنی امیه، اینا تا کجا پیش میرن؟ رد میشن از اندلس تا وسط اروپای غربی پیش میرن و اونجا رو تسخیر میکنن. حالا اون بلادی که اون موقع مثلا فرانسه الان اینا میشه، سال نمی کنم 100 هجری قمری تا اونجا مسلمین میتونن پیش برن و رشد بکنن. میگه سرعت در رشد اسلام و تحرک مسلمین در رواج دادن اسلام و معرفی اون به همه عالمیان سومین ویژگی اسلامه. اینجا مطالعی که درباره رشد سریع، موج زنده و موج بزرگ گفتم، اون تو جنس یه مروری بکنید که یه وقتی یه موج عظیمه، یه وقتی زنده. هرچند که ممکنه یه موج زنده موج عظیم هم بوده باشه، اول عظیم بوده بعد زنده، و ممکنه هست در ابتدا عظیم نبوده ولی در ادامه زنده باشه. این نظر آقای لامارتینی که شهرینتری به عنوان نمونه میگه. بعد اینی که حرکت سریع اسلام و تبدیل شدن اون به یه موج عظیم و در این حال زنده تابع چه عامل بود؟ عوام مردم چی میگن؟ عوام مردم میگن آقا اسلام دو تا چیز پیش برد. یکی شمشیر امیرالمومنین علیه السلام، دوم ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها. این دو تا اسلام پیش برد. این حرف بسیار حرف غلطیه. آقای نصری تاثیر نداشت؟ چرا؟ تاثیرش از که آغاز شد؟ از جنگ بدر، بعد احد، بعد خندق، در ادامه خیبر، بعد حنین. پس علیه السلام تو این جنگ ها کاری کرد که روز جنگ خندق پیغمبر چی فرمودن؟ یه نفر عبارت عربی شو بگه بینم. مهم نیته، عربیش مهم نیست. بر از الایمان کله الی شرک کله. نه دیگه، شرک کله بدل باید چیز بشه، باید مکسور بشه و مجبور بشه. خب حضرت وقتی این دو تا مقابل هم گرفتن، از این بر امیرالمومنین، از اون بر عمر بن خطاب، با همون بساطی که میدونید دیگه، او از سید رد شد، از خندق رد شد و اومد، پاش تو رکاب نبود دیگه، میدونید که انقدر گنده بود که پاش نمیتونست تو رکاب است، پاش آویزون بود، پیاده شد و گفت کی جواب اینو میده؟ حضرت فرمودن کی جواب اینو میده؟ یکی از آقایون فرمودن که آقا این خیلی قویه، نمیشه کارش کرد و اینا، خودش که کار نمیکنه روی بقیه هم خراب میکنه. حضرت فرمودن آقا من حضرت بزن بشین علی جان. دوباره گفت یه مردی جواب ما رو بده. بزرگوار دیگری فرمودن آقا با این نمیشه درگیر شد، این پاش تو رکاب هست، این پاش وله رو هست، اینقدر قول کشنه فلان. حضرت علی گفتن آقا جواب بدم. حضرت فرمودن نه. دفعه سوم مسخره کرد، گفت یه نفر از شما نیست ما رو بفرسته جهنم یا ما رو بشین بیش بهش؟ آقا اینا میگن ما کشته بشیم یا بکشیم. بقیه عزیزان باز اثاره لطف حضرت گفتن آقا جواب شد بدم. حضرت فرمودن علی جان جواب بده. رفتن و حضرت یارو رو به هلاکت انداخت. اونجا ازت میفهمن ضربت علیین فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. این یه ضربه ای که ازت امروز در از عبادت جن و انس من البد به الالخصم بالا سره. چرا؟ چون اگر اونجا این اتفاق نمی افتاد و سپاه اسلام از این شر راحت نمی شد، چه اتفاقی می افتاد؟ تمام. در ضربه اول هم اون زدان میدونید دیگه، زد کجا؟ زد تو کلاخود. عزت کلاخود و آهنی شکاف فرق عزت شکاف، یعنی که حضرت علی علیه السلام یه جایی برش که میشه روایتی از حضرت اینجور روایت شده که حضرت همزن ذوالقرنین و امت سنم. قرن یعنی دوتا شاخ، دوتا علامت. یه دونه رو عمر ابن عبدالله زد کلاخود شکست، فرق عزت شکاف برداشت. دومین هم که ابن ملجم ملعون زد. حضرت هم شمشیرش خیلی مهم بود تو جنگ احد، تو جنگ خیبر، اونجا که آقایون تشریف میبرن دست از با درازتر برمیگردن، حضرت میان فردا میدم فرشتم و دست اونی که خدا و پیغمبر او رو دوست دارند و او خدا و پیغمبر ده. تو جنگ هنین حضرت چی کار میکنه در حالی که دوستان فرار رو برقرار ترجیم؟ شمشیر امیرالمومنین خیلی مهم بوده. بله ثروت حضرت خدیجه سلام داره. اون چی؟ اونم در نوع خودمی پیغمبر وقتی دین را انداخت چی داشت؟ هیچ. برای خدیجه سلام را کار میکرد پیغمبر ایراد برای او کار کرد مدتی و تجارت اینها. بعدش بعد حالا توی مکه مسلمان ها تو فشار برده ها اسلام آوردن، بچه برده تا گیری هسته گرفت داری داری بیداد میکنه. پیغمبر کجا بیاره خرج کنه؟ بالاخره هر کاری یه هزینه ای داره. شما ما این کار انجام میدیم، هیچی هم پول نمیخواییم. پول نمیخواد باز باید یه دزدی بکنیم یا اینکه بالاخره نمیدونم یه معجزه ای اتفاق بیفته. بله هر کار آدم میخواد بکنه متناسب با هزینه های ضروری حتی قناعت گونه اون کار یه پولی بالاخره میخواد. آیا مهمونی بدید پول داری؟ نه توکل به خدا. توکل به خدا اینجوری بالاخره افتاد میان یه چای باید جلوشون بذاریم که همون چای قند مبلغی بالاخره میاده. ثروت و پیغمبرم بارها یاد میکنن از این که خدیجه تمام زندگیشون در اختیار اسلام و در اختیار من قرار. این حرف به درستیه، ولی این که شمشیر و ثروت اسلام رو پیش برد این حرف حرف غلطیه. معنای این ایشه یا زر یا زور. پول بگیر قبول میکنی؟ نه بدنش. خب قبول میکنه حالا چه اسلامی؟ سعید سری میگه ریشه حرکت سری اسلام چیه؟ در دو محور اینو بحث میکنه. اول عمق اعجاز و جاذبه قرآن کریم و غنای آن. اینکه قرآن جذاب بود. نمونه ابو سفیان ابو جهل چی شده؟ خب حالا ابو جهل بوده؟ ابو سفیان میرم علیکی ابو لعب را میافتاد میومد رو پشت بوما. ابو سفیان بالای خونه پیغمبر میدید ابو جهل اینجا نشسته گوش همینطوریه. گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ با خب من گوش میکنم که بفهمم چی میگی بعد بتونیم جواب بدیم و اینا. تو برای چی اومدی؟ اون منم به همین دلیل اومدم. بعد مثلا اکرمت ابن عدی جل و اینا هم من گفت خب یه کار کنی، یه کار کنی دیگه نیان که این اتفاقات نیفته، چون میان اینا رو گوش میکنی تر بریم دیگه نیان. فرشتر میادن اه شانس هست اومدی، ما اومدیم گفتیم بالاخره یکی مراقب باشه. میدین چرا میمدن؟ حالیشون بود، جنس رو تشخیص میدادن. قریشی که معلقات سب دارن و حتی مطلب عمدهشون رو آویزون کردن به خانه کعبه با عنوان معلقات سب و آثار شگرف ادبی اون زمان، اینو میفهمن که این کلام کلام معمولی نیست، گوش میکنن کیف دنیا و آخرت میکنن، ولی اینقدر ملعون هم هستن که ایمان نمیارن. اعجاز قرآن اینقدر که ابو جهل ابو لهب را میفته دنبال پیغمبر، چکار میکنه؟ هر کی میرسه پیغمبر تا میکنه حرفو گوش کنه چی میگه؟ میگه من عموی اینم، من بزرگش کردم، متاسفانه این اجنه و اینا در این حلول کردن دیوارش، شما هم دعا کنید که زود خوب شو اینا. از چی میترسه؟ خب بذار حرفشو بزنه، خواستم قبول میکنه، نخواستم قبول نمیکنه. اون میدونه که انقدر جذاب سخن پیغمبر در قالب قرآن که در واقع سخن خدا، که قطعا چی میشه؟ این تاثیر خواهد کرد. بذار میاد راه میشه دنبال پیغمبر که حرف پیغمبر رو نشنوه. این عمق اعجاز و جاذبه قرآن و قنای محتوای قرآن همه رو مخور خودش کرد. قرآنی که اونجوری تحدی میکنه، همه رو موازه میطلبه و کسی نمیتونه مثل او بیاره، این افراد رو اسیر میکنه. این یه دلیل. دوم سیره خود پیغمبر، اخلاق پیغمبر چجور بود، یعنی حضرت در برخورد با مردم چجور بود. اولین ویژگی پیغمبر رفق و نرمشه، مدارات و ناس نصف العقل و رفق و بهم نصف العیش. مدارا کنیم، مدارا کنیم به چه معنا؟ دائما با همه دوام چی؟ نکن شر به پا. اگه بخواییم به همه کارها با دقت نگاه بکنیم و کلیپ کنیم به کارها چی میشه؟ بیشتر خودمون اذیت میشیم. دیدی چی گفت؟ دیدی چی گفت؟ دیدی چی گیری برخورد کرد؟ دیدی فلان؟ اینجوری بخواییم خودخوری بکنیم، اولین کسی از بین میره کیه؟ خودمون هستیم. مدارای با مردم. این رفق و نرمش تا کجا پیش میره؟ تا اون یه نفر میگه تا کجا پیش میره؟ بفهمه حدش اینه که از اصول کوتاه نهیم، سلامتی در اصول. آقا رفت و نرمش مثل چی؟ یارو رو سر پیغمبر خاکستر میری، شکنده شطور میری، آقا چی آدم میره بعدش دوش میگیره از این خوش بکننده ها میزنه و نرم کننده. شما گوسفند جورتون میکشن، شکنده شطور رو باز میکنن، شکنده گوسفند رو باز میکنن، دوش میدین چجوریه؟ آدم ها نابود میکنه به قول آقای همساده. خب آدم داغون میشه. حالا شما فرض کنید این شکنده شطور باشه، میدونی فرقش چیه؟ هم بزرگتره، هم شطور خیلی آشغال میخوره، هر کی دم برسه همجور فرق میگیشه بالا. یک شکنده ناجوری داره شطور، این تهشه واقعا، همه چی خورده، از در همجور باز بکنید یه سوپرمارکت کامل وسایل هست تو. این نامرد از شکنده شطور میگیره خالی میکنه رو سر پیغمبر. خب یا خاکستر میریخت، خاکستر سر آتش میریخت، میریخت روی سر و صورت پیغمبر. یه مدت این کار رو نکن. پیغمبر گفتن که فلانی مثلا کجاست، حالا بگیم که چگاه شده، انشالله مرض لاعلاج گرفته، آنفولانزا گرفته، انشالله که دیگه نمیاد بریزه. حضرت هم بگن نمیدینمش، گفتن آقا بیمار شده. پیغمبر گفتن بگم این عیادتش باستن برای عیادت، رفتن داخل خونه طرف. یارو وقتی گفتن پیغمبر اومده، همین پتو رو کشید به سرش، خجالت رفت زیر پتو دیگه بیرون نیاد. پیغمبر آمدن کنارش رو گفتن که مثلا مدتی نبودید، از شما خبر اومدیم عیادت. یارو زیر پتو بلند بلند گریه میکرد، روش نمیشد بیاد بیرون. نایمد تا این که بعضی نقلا داره که شهادت این رو گفت مسلمان شده، یعنی من یه آدم دیگه شدم که روم میشه تو صورت شما نگاه کنم. صرف هنر نش کوتاه بیایم. کجا؟ وقتی در مورد شخص من حالا فلان چیز بود انقدر این بده داره خود شما دانشجو ادهی آنم های بیتربیت چه بسا بعضا میاید ساعت ما رو جریه دار میکنی کاری نمیشه کرد دیگه باید همینجور بشه چه بسا آنم که ارز کنم بله نه حقوق منه یعنی یکی کسی مثلا آمده به من یه چیزی گفته من از تو این به خودم بهتر حالا به خود عالی من تو این که خود دانی من که شخصیت من به مجموع خود عالی و دانی من یه چیزی پرونده پرونده یعنی چی لطف میبینی خود عالی مثلا یکی کسی مثلا میگه که شما خیلی آدم بی خودی هستی الان خود عالی من هستی دیده خود دانی نه این کل خود عالی و خود دانی و کل وجود من آسیب دیده خب حتی در ظاهر آسیب دیده در واقع حالا گفته هفته از من احساس کردم اونقدی که گفتم هم بی خود دیده یکی هم تر بی خودی ما رو ببخشیم زیاد گفتیم مخالفه برو تفکیکی نداریم کل وجوده ببهمید خب آره دیگه اون فرد مطرحه یعنی اگر جایی این بخشش باعث تکبر طرف میشه نباید این کارو بکنید من هرچی میگم سیستمی ببینید شما دیگه یعنی طبیعتا این که من دارم میگم مطلق و عام نیست شرط خواستم داره دیگه یه جور آدمی بخشی میگه جریتر میشه خب اونجا کن اما اول متکبره متکبره در واقع متکبر باید متکبر این فرضش دیگه خودت میدونید من با این فرض که شما عالم هستید تیکشو میگم صاف هنرمش اولین ویژگی پیغمبر این بود الناسو عبید المحبه مردم محبت بکنی بندت میشن محبت واقع نگه فیلم بازی بکنی خواهش میکنم خواهم تاریش بهم گیدیم خواهش میدیم اونجوری نه واقعی دوم سلامت در اصول و رفع موانع حالا اگر جایی از ما در بحث اصول هم چی میخوان رفع و نرمش میخوان حالا این یک سال بت‌پرستی رو شما یه جوری بر ما هماهنگش کن افجاعت در میه یعنی چی کار میکنیم بلاخره یک سری لباس و شطور و اینا خدمتون تقدیم میکنیم یعنی چی صلوات در اصول یعنی چی آقا شما مثلا اگر ممکنه اینجا این یکی ها بخیاش دوستان هستن کارشون انجام بشه حالا ایشون از دوستان هستن بقیه از دوستان نیستن اونا که از دوستان نیستن چی باید بکنن ها زشته چی چرا لباس ایشان دید شما دو دقیقه تشریف داشتید بیرون خیلی بی تربیتی خیلی بی فرهنگ و بی شخصیت خب حالا همش هستم برای چی؟ برای چی کار شما انداختی؟ چون این کار باید درخواست به اینجوری تکمیل این شرط هم چون شرط نداره این وام رو به کسایی میدید که یه بار وام نگرفته باشن چون یه بار گرفته یعنی ما بنده یه وام جلو شما ارزش نداری تو خودت که بنده یه دور بانک پیش من ارزش داری آقا بخاطر اینکه من جهنم جهنم نه شما بده جهنمش با خودم مگه روز قیامت تو جهنم بهش تقسیم می‌کنی آخه حالی که حرف می‌زنی چون چیزی که من اصوله کوتاه نیاد آقا قرجی ها ناراحت میشه طویل نکن اگر کسی به خاطر اصولگرایی تو اصولگر نه من اصولگر انتخابات هم اصولگرایی واقعی این خودت اصول اگر کسی واقعا واسه اصولت اصلا ناراحت میشه بش آقا نه آدم باید همه را حفظ کنه به چه قیمتی آدم باید جاذبه داشته و دافه البته سعی کنیم جاذبه در حد اعلا باشه دافه در حد ضرورت اما یه وقتی می کسی میاد نمیخواد قبول بکنیش ناراحت شد اصلا بش آقا ما دیگه از شما خوشمون نمیاد کلاستون هم نمیه پشت سرتون بدن میگی یه حرکتی نشون بدید نه وقتی زیر رابطه زدیم میفهمی الان دیگه باید اینجوری کنم یعنی بارو هست بله شده خب سبب روی مشورت روی مشورت دسته همه تو ده گفتن یه اشاره بهش میکنی پیامبر اهل چیه و شاور هم فرعن با مردم مشورت میکنی سر جنگ مثلا احد مشورت میکنه، برنامه موفقی هم میچینه، دارن هم پیروز میشن، یاد منفعت طلبی میکنن. ولی اگر مشورت میکنی، مشورت به معنای پذیرش دستور شما و شاور هم فی الام فعضا ازم تون نه فعضا ازم تر و توکل الله، تصمیم خودت بگیر. مشورت میکنیم، تصمیم را خودمان میگیریم. با بعضی مشورت میکنی، آقا مشورت دادیم چرا این کار کردی؟ خودت داری میگی مشورت دادی دستور؟ نه میگم که دستور نمیگیرم که. این رویه رو پیغمبر داشت. خب به چه دردی میخوره مشورت؟ حالا بود نبود نبود، به چه دردی میخوره؟ بله بفهمید. شخصیت دهی و رشد دهی جامعه اسلامی، پیامبر وقتی در جنگ احد به حرف اینا گوش میکنه، بر اساس حرف اینا برنامه ریزی میکنه، میاد و کار رو پیش میبره، نتیجهش چی میشه؟ این که تو جنگ های بعدی میفهمن که پیروزی در گروه تبعیت محض پیغمبره. اگه گوش بکنن به نفع خودشون. چهارمین ویژگی پرهیز از خشونت و اکراه در ایمان. پیغمبر به کی تحمیل کرد ایمان آوردن رو؟ یه نمونه ارز کنم. حاتم طایی دینش چی بود؟ چی؟ یهودی بود؟ کی میگه یهودی بود؟ نه، حاتم طایی مسیحی بود. خب بعد از این که باید دنیا رفت، در زمان پیغمبر نبود که، قبل از پیغمبر بود، پسرش شد چی؟ رئیس قبیله. شد رئیس قبیله و بعد از این که پیغمبر در مدینه مستقر شدند و اینها، شنید که آره از طرف پیغمبر گروه های میرن بقیه رو دعوت میکنن به دین، اگه پذیرفتن پذیرفتن، اگه نپذیرفتن باید تحت امر حکومت اسلامی در بیان. این میگه که اسبای من رو آماده بکنه، زنبالم روی اسبا آماده بشه، این حمله کردن من بتونم فرار کنم. حضرت افضل علیه السلام میفرستن سراغ قبیله اینها، اینم اینقدر عجله داره که خواهرش حتی جان میذاره. حالا اسم خواهرش شده نیست که چیه، شاید صفانه بود، شاید نمیدونم. این تا خبر میدن که یک امیرالمومنین داره میاد، اسم حضرتم شنیده، میپره رو اسب و خانواده‌اش و اموالش رو برمی‌داره فرار میکنه به جایی. بعد که فرار میکنه یادش میاد که خواهرشو جا گذاشت. خلاصه حضرت میاد و میگه شما ایمان میارید؟ میگن نه. تحت امرم نمی حضرت میگه خب پس شما به عنوان اسیری دیگه راه گفتید بریم مدینه، ببینیم پیغمبر چی میگه. راه میرسن به سمت مدینه. حالا اینجا قولا مختلفه که چه اتفاقی میفته و اینا، اون رو مثلا یعنی جایی نگه میدارن به پیغمبر میگه، ولی خلاص اصلی بهش میرسونه که وقتی پیغمبر اومدن شما بگو که من دختر خاتم طایی هستم. حضرت میان و خلاص اون میگه و حالا اینجا من یه جور نقلش رو میگم، نقلای دیگه هم هست. اون میگه که من دختر حاتم تا اینجا که بر بازدید میاد. وقتی اینو میگه عزاد میگه خیلی خب من تو رو به خاطر جوده کردن به درت بخشیدم برو. اینه که میگن اون هم برای زن مجللهی میگه نه ما هممون با هم. عزاد لبخند میزن میگه تو و تمام قوم تو به خاطر جوده به درت بخشیدم برو. یه جوده یه جورش هم اینه که او رو میارن. او یه روز به پیغمبر میگه که اون نزدیک چیز بوده، جایی بوده نزدیک مسجد، میگه آره من یه زن بی‌پناهی هستم و به من پناه بدید. و پیغمبر میرم و بعد بهش میگن منتظر می کسی بیاد که شما رو بتونه برسونه به برادره. حالا به هر حال این زن آزاد میشه و میفرستن میره سراغ برادرش. و وقتی به اون میرسه هم او رو خیلی شماتت میکنه که منو گذاشتی و رفتی. بعد میگه چجور بود این فرد؟ میگه که باز اینجا نقلا مختلفه. بعضی میگن بهش گفت ببین این فرد یا پیغمبر هست یا نیست، اگه بود خب میری کنارش خیر آخرت بهت میرسه و خیر دنیا چون داره پیشرفت میکنه، اگه پیغمبر نبود بازم خیر دنیا بهت میرسه چون خوب داره کار میکنه، برو خودت رو بهش نزدیک. یه قولم اینه که میگه بابا این مظهر رحمت، ما یه کلمه گفتیم دختر آتمیم گفت همتون آزادی، برو پیشش. خلاصه بهش میگه این برنش میاد سراغ پیغمبر، اعتماد نمی کنه و یه لسانی میزنه. حالا این نقلو بگم بعد برم سراغ اون دومی. یه دونه از این سه هست خانمای جنوبی میزنن اینجوری میاد رو بینی، به این میگن لسان و سه نقطه دانه نقاط. اینو میزنه و میاد توی چیز وای میسته، توی سایه جلوی مسجد پیغمبر تو کوچه وای میسته کنار دیوار. طبعا میان بیرون و میان برن یک پیرزن وزد به جلو پیغمبر میگیره، میگه آقای سوال داره، مثلا یا ابن رسول الله مسئله است، حضرت میان بکن، میگم یا ابن رسول الله، یا رسول الله عرض کنن که مسئله است، سوالشون میگه عدد زیر آفتابای میشن، شروع میکنن جواب رو دادن، جوابشو کامل میدن، بعد آخرش مثلا میگن التفت یا مثلا ساروازو هم میشن معلوم شد سنن، میگه لا. حضرت دوباره جواب رو بدون اینکه کلمه‌ای رو جابجا بکنن یا لحن رو تند بکنن دوباره تکرار میکنن، دوباره آخر سوال میکنن، این متوجه نشدن، برابر سوم دقیقاً به همون نحو دوباره تکرار میکنن، بعد میگن متوجه شد، میگه بله، تشکر میکنه، میره. میگن اینجا او خودش رو به سر ازم میندازه رو پای پیغمبر، شروع میکنه گریه کردن، میگن شنیده بودم که تو مظهر رحمتی، ولی باورم نشد، اومدم تحقیق کنم، الان دیدم مظهر رحمت بودن یعنی چی، و همونجا شهادت ها اینو میگه. برخی اینجور میگن، حالا اینو مقایسه بکنید با ما، این پرانتز باز کنم، بگید سوال بسه دفعه دوم خود من تو همین کلاس، ای بابا ببین یه ای بابایی، یه سرعت بیشتر میکنیم، جهالاتی جمع جور میکنیم، ما سید فراخل پیغمبر زمان هستیم، بله کاملا میباره، ابولهب زمان میگفتی بیشتر به سیستم میخورد، صرف حالا ایش که سال پرسیده، مثلا دفعه دوم میشه، دفعه سوم میشه، حتی با من از این وقت استراحت و از این سال میپرسی کلن استراحت ما را از بین میبرید، به من از این خیلی من آبرو مومن رو نبرم، احس کنم که بعضی هم میگن اینو که میگه پیغمبر، این میاد دیگه من میخوام مهمان شما بشم، میبذیرید باش، را نفتی میاد خونه، بعد اونجا وقتی که وارد خونه میشن حضرت اون مثلا زیرانداز خوبی کرد و برای اون میذارن، خودشون میشنن مثلا یه حسیدی، اینو میبینه چند تا چشمه اینجوری که میبینه دیگه منقلب بشه و ایمان میاره، بعدم یاران خالص پیغمبر رو امیرم بونی سلام علیه ایمان میشه. این پرهیز از خشونت و آرامش در ایمان آوردن مردم، یکی سالا به شما مراجعه کرده چند تا سوال دینی دارن توضیح میدین، خب اینا را اگه برای یک دونه زندیق توضیح میدادن ایمان میآورد، چقدر ظلمت در تو هست، من الان یک رب بدارم برای تو حرف میزنم. حضرت نوح علیه السلام هر چند سالی یه نفر دشت میکرد، هر 12 سال یه نفر، یعنی واقعا حضرت نوح را آدم میخونه نابود میشه، 12 سال یه نفر، 950 سال تبلیغ کرد، چند نفر رو به دام انداخت، 80. حالا ما اینجوری بجونه جز شدی برو نفر بعد کیسه میکشین افراد ها، این مدل جز ما خواهر جز شدی مثلا، یعنی واقعا کنسانتره نونوریت همین برادران خواهران ازباللهی من دلانی داره میباره ماشالله، خب این قدر نونوره روشه کرد، ببینید من از خوشونت پرهیز کردم، الان اگه بدبخت دست کشیدی اینجا مثلا یه سوالی واسه رفت دیگه، حالا یه ذره کار فرنگی باز کن، خودت نشکن برو نه نفر بره، من واسه اون جذب کنم، بعد جذبمون کشته، یعنی از تو دانشگاه وقتی بچه از بولایون همه دور اینا جمع میشن چون جذب شدن دیگه. عرض کنم که پرهیز از خشونت، صبر کن، ذره بالاخره آرامش و اینها رو داشته باش، خورد خورد اونایی که آمادگی دارن جذب میشن، اون طرف هم بالاخره اگه قرار کاری انجام بدیم و کسی رو جذب بکنیم گویی یه مقدماتی هم نیاز باشه، گویی مثلا خدای ما کرده. خب ما بریم سراغ جنبندی اون مسائلی که در این دو جلسه بهش پرداختیم. نکته اول اینه که باید باب تضاهم و تعارض رو از هم چه کنیم؟ تفکیک بکنیم. خب اینو توضیحش عرض کردم خدمتتون که ما چجوری اینو تفکیک میکنیم، میگیم که طلاقی دو حکم، طلاقی دو عنوان که اینجا اومده، یا در مقام وضع یا در مقام اجرا، در مقام وضع گاهی آشکاره، مثل چی؟ شراب حلال است و شراب حرام است، این خیلی طلاقیشون چیه؟ آشکار، روی نیاز دی نده که مثلا تنکاش بکنیم بخوام بکنیم مطلب پی ببریم، اما غیر آشکار، هدایت واجبه، دروغ حرامه، ما را که بزنیم چیکار باید بکنیم؟ باید سراغ کنه اینها، یعنی یه ذره تحقیق بکنیم ببینیم که هدایت کنهش چیه، دروغ کنهش چیه، کنه حقیقت و ضد حقیقت قابل جمع نیستن،
به این جایی که دو گزاره دو حکم در مقام بعد، یعنی قبل از اینکه برسیم به صحنه عمل، اینا تلاقی دارن. هرچند ممکنه در صحنه عمل با تلاقی ما هم کاری نداریم. همین که دو تا حکم در مقام بعد با هم تلاقی پیدا کردن، آشکار یا غیر آشکار، میگیم چیه؟ تعارضه. اگر در تعارض وجود اومد چی میشه؟ هدف وسیله را توجیه نمی کنن. یعنی اگر جایی دو حکم در مقام بعد با هم تلاقی داشتن، هیچ وقت یکی فدای اون یکی نمیشه. پس برای هدایت نمیشود دروغ گفت. اما اگر دو تا حکم در مقام بعد با هم تلاقی نداشتن، اونجا با هم دیگه تلاقی پیدا نکردن، دروغ حرام است، استشان مسلم واجب است، در ظاهر تلاقیش در بیار ببینم کو نیست. اما در مقام عمل یه باری این دو عنوان غیر متلاقی که با هم تلاقی ندارن بر یک معنون چی شدن؟ جمع شدن. یعنی یه باری حفظ جان مسلم واجب است با دروغ حرام است که در ظاهر در مقام بعدیش کاری بخورن دیگه ندارن، یه باری یه عنوان با هم جمع شدن. یه جایی میخوان جان یه مسلمی رو حفظ بکنی، راهی نداریم جز دروغ گفتن. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اسم این چیه؟ تضاهمه. این تعارض نیست. اینجا چی کار میکنی؟ اینجا از چی استفاده میکنی؟ از قاعده اهم و مهم. یعنی میان نگاه میکنی بین این دوتا گزاره کدوم مهمه کدوم مهمتر. مهم رو فدای چی میکنیم؟ مهمتر میکنیم. اینجا نکته پیش میاد، اون اینه که گاهی اوقات امر مهم مهمیش بر ما چیه؟ مشخص معلومه که بین دروغ و استیجان مسلم کدومه. یه جاهایی هم اون برش کاملا مشخصه که اینجا قطعا اهم و مهم نیست. آیا وان میدن فلان جا چقدر؟ مثلا 20 میلیون تومان. به کیا؟ به کسایی که مثلا این ویژگی داشته باشن. خب من این ویژگی ندارم نمیشه. خب نه، اهم و مهم بکنیم، من وام بگیرم، ازدواج بکنم، نشه دینم کامل بشه، در مراتب عالی کمال برسم و بشم یار امام زمان، یک دروغ هم از سرتی بگم. اهم مهم کنیم میشه گفت، میشه گفت. خیلی واقعا شما همون شما وام غیر مهم بگیری که ازدواج کنی که دینت کامل بشه و پول حرام میخواد این تو کامل بکنی، نمیخواد. تو اصلا دین اگه داشتی این پول رو نمیگرفتی، کمالش رو بکن. اون مرشنگی جایی میفهمی که اینجا تضاهم چی؟ نیست. در این نمیچینی. ولی واقعا یه وقتایی هم وسط چی؟ گیر میکنی. الان برای این که بین این دو نفر رو آشتی بدن میتونم؟ سوال. برای که این مشکل رو برطرف بکنم میشه؟ اینجا برای که این کار را بیفته میشه؟ بعد اینجا کار خودم را بیفته میشه؟ ما اگر جایی مواجه شدیم با موردی که حالا یا از این بر واضحه که تضاهمه، از اون بر واضحه که تضاهم نیست، اگر با اینا مواجه شدیم تکلیف مشخص. اما اگر واقعا جایی ابهام بود، خب ابهام بود چرا میکنیم؟ فسألو از کی؟ اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدونید از کی بپرسید؟ از اهل بزرش نپرسید. سوال. آه ببخشید، اینجا در واقع اتفاقی افتاد. ما دروغ گفتیم، جان مسلم چی شد؟ حفظ شد. این چیه؟ این برای ما قابل قبول نیست. چرا؟ چون دروغ یک امر قبیحه، حفظ جان مسلم یک امر حسنه. قبیح و نیکو بریم. حفظ جان مسلم یک امر حسن و نیکوست، دروغ گفتن یک کار قبیحه. چجوری از یه فعل قبیح یک نتیجه حسن ناشی شد؟ بله، چجوری یک فعل قبیح و زشت یک نتیجه خوب به بار آورد؟
یعنی چی؟ نه معلومه فهمیدی دلیه برای چه درست نمی کنید بفهمید. خراب شد بچو قطعا دروغ به خودی خودش. همه دعوای ما نه ده همه دعوای ما با اشاعره همینه، دروغ بد بود خدا گفت نگی، یا دروغ خدا گفت نگید بد شد. اولیشه دروغ خودش بده. خب از این فاجعه بگذاریم. خیلی این جمله فاجعه آمیز بود دیگه. بشه نظر نهاره بفهمید. این خیلی رومانتیکه. خب بحث استدلالی زیبایی است جان ماسین. زشتی گفتن یک دروغ هم اون بر میشه رومانتیک مقابل دیگه. بفهمید. خب خب آن سوال رو تکرار کردید دیگه. یه امر قبیح به نتیجه حسن به بارا برد. بفهمید. نه بفهمید. اونی که میخوام این نیست. بله نه نه این شمتی نرید. بگید. نه 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 از باب نتیجه وارد نشید. ردیف پشترشون، ردیف جلویشون. بگید شما. بله بله همون مطلب بودن. بفهمید. خود شما چی میشه که عمل وظیفه میشه؟ باریکلا. پس اون نتیجه میشه محصول چی؟ نتیجه محصول انتخابه، نه محصول دروغ. دقت کنید، خوب دقت کنید. یه موقع ما یه دروغ داریم، یک نتیجه، یه دروغی باعث یه چیزی شده، هیچ گزاره دیگه هم در کار نیست. ولی یه جا ما یه دروغ داریم، این برم ریخته شدن خون یک مسلمون رو داریم. بین این دوتا گزاره ما باید چه بکنیم؟ انتخاب بکنیم. ما انتخاب میکنیم و امر مهم رو فدای مهمتر میکنیم. این انتخاب ما یک انتخاب چیه؟ انتخاب نیکوست. انتخاب نیکو چی به بار میاره؟ نتیجه حسن. فرق اینجا و اینجا چیه؟ ما در اینجا یه دروغ یه نتیجه. من بدبختم الکی میگم یه پولی رو میگیرم، دروغ نتیجه. اما اینجا من یه کاری انجام میدم، اون کار چیه؟ مهم و فدای اهم میکنم، مهم رو فدای مهمتر میکنم. این انتخاب دقیق و حسن من است که نتیجه حسن را به بار میآورد. لذا نمیتوان از فعل قبیح نتیجه قبیح گرفت. خوب متوجه میشید چی میگم؟ اشکال دارید؟ بگید. بالاخره بله بالاخره اینم الان با اینجا فرق میکنه. خب یعنی شما نمیتونی بگی تو اینم بالاخره دروغ است. مگه من گفتم بالاخره دروغ نیست؟ دروغی که اینجا هست با این دروغ فرقش اینه، من یه جا یک دروغ را مشخصا با هدف منفعت طلبی میگویم به یک نتیجه میرسم، این قبیح، نتیجه هم قطعا قبیح خواهد بود. اما اینجا من به یک دروغ میرسم، این دروغ با چی تلاقی میکنه؟ با یک امر مهمتر از دروغی. این تلاقی ایجاد میشه، من انتخاب میکنم، نتیجه انتخاب من میشه این نتیجه. این دروغ با این دروغ یکی نیستش. شما نمیتونید بگید که بالاخره، بله بالاخره اینم همینه، اما میان ماه من تا ماه گردون چند تا ماه دیگه هم صاحب تشریف هستن. آره 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 بفرمایید. شما ما عرض کردم یه جاهای عقلن که متوجه میشیم، یه جاهایی که عقلی نیست میتونی چکا کنیم؟ بپرسیم. مؤمن حضرت علیه السلام میگه اون نیست که بین خوب و بد خوب رو انتخاب بکنه، اونی که بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنه. این شرط عقله، این نیازیست که ما دنبال سند براش بشیم، ولی سند ما در فرموشت امیرالمومنین داره. بفهمید دلیف آخر بلندتر بفهمید. نمیشتم اصلا صدا شما اما یه نفر بگه متوجه میشم. خب تقیه کردن هم همینجوره. بله مثل آقای بفهمید شما. بله یعنی این موضوع نسبت به این موضوع واقعا اهمیتش کمتره، نه این که منافع من اینجاست، اهمیت این از این کمتره. ممکن اینجا جان من، جان خود من باشه، برای جان خودم باید دروغ بگم، ولی منفعت به این معنا که من الان دروغ میگویم که زیاده خواهی بکنم، مثلا یه نفر میخواد منو بکشه من دروغ میگم، این برای زیاده خواهی نیست. اما یه جا میگن اگه طالبان نگرفتی این وام بگیر، میگم نگرفتم، میگم دروغ مصلحتیه. این دروغ مصلحتی نیست، به خاطر اینکه ضرورتی در این مهمتر از این نبود، این مهم بود، این اصلا اهمیت نداشت. اما اگه میخواد جان منو بگیره اونجا دروغ میگم. بفهمید جهاد نه اون که حفظ، اگر اونجا دوباره ما بین اینا موندیم، حفظ جان حفظ دین و به این سنس میخوره. نگفتم که حفظ جان به هر قیمتی در هر جایی، مثلا هر امام حسین برای چی جان خودش حفظ نکرد؟ اگر دین در خطر قرار گرفت اینجا جای این نسبت به این مهمتره، ولی نسبت به اون اهمیتش کمتره. آره نه حفظ جان واجب است، حفظ دین واجب است. چه مخالفتی با هم دارن؟ خب جهاد واجب است. خب کی گفته که جهاد فقط شهادته؟ جهاد ممکن است به شهادت اهدل حسنیه اینه، پس اینا با هم در مقام بر تلاقی ندارن. خوشترشون به تعمیق دوردی فقط تحکیدش کنم بود. آشان بفهمید. نه اینجا مسلم گفتیم از باب تأکیده، از درکتری برای غیر مسلم باشه اون هم همینطوره. خب اون که دیگه اون جان مسلم که اهمیتی نداره، که زده ده نفر رو کشته نیرون انسان آمده بگیرتش، میگه از جان مسلم واجبه، به آدم بودی آدم نمیکشتی که. یه نفر دیگه اینجاست. بفهمه چما بفهمه. حالا من الان مسئول وقت جاسوسی که نیست که نیست که دونم همش از همین بابه. یعنی اگر حفظ دین منوط به اینه که اون فرد در یه جایی با یه پوشش یه کاری بکنه، قطعا این از اون اولاست. مورد به مورد باید دید. نه به خاطر اینکه ما درسته که برخی جا در مقام تزاحم باید انتخاب بکنیم، اما این برای موارد خاص و اضطراری، این یه قاعده عامه دائما تکرار شونده نیستش. یعنی الان مثلا میگم، ما میگیم ما به سمت بمب اتمی حرکت نمی کنیم، دروغ میگیم؟ نه، این مبنا داره. این رو باعث از بین رفتن هرس و نسل میدونیم، متقاعدیم بمب اتمی از بین برنده کلی فضای خلقته، لازم این کار رو نمی کنی. میگیم نمیری، بگیم از آقرمکی بگیم حالا ما گفتیم میگیم شما از او بر مثلا ادامه بدید، این کار رو نمی کنی. اصل بر اینه، اگر جای موردی پیش بیاد اون مورد رو باید دید. حالا مثلا سیاسی کاری یه وقتی سال 78 که شلوغ پلوغ شد، به مثلا چند از وزرا به آقا گفتیدن شما چیز کنید، شما این من فلانی رو عوض کنید. آقا زود مکشوان نمیگید ایشی تخلفی نکرده، برای چی عوض کنم؟ گفتن خب فضای سیاسی میطلبه. آقا فهمیدم من این کارو بکنم عدالت من چی میشه؟ خود شما پشت سر من میتونید نماز بخونید؟ یعنی به این معنی که سیاسی کاری هر چی میتونیم بپیچونیم، دروغ بگیم، کلک بزنیم، نه. اگر جایی هم هست میگم مورد رو باید ببینیم، بگیم این وا کی تشخیص بده. سای رئیسی میتونه همگیری هر کاری میخواد بکنه، بگه منافع ایجاد میکنه. طبیعتا منبع تصمیم گیری هم هر کسی تو نظام نمیتونه باشه. بفهمید اون مسئله این مسئله نیسته. بعضی وقتا بحث میشه که مثلا مجلس مصوبه میگذرونه، شورای نگهبان میگه که این با قانون اساسی در چیه؟ در تعارضه یا با شرع. میگن آقا این فقها با این عده بیان توی مجمع اونجا تشخیص بدن که اینطور هست، نه که مثلا خلاف واقع بگن. بفهمید از یه کار قبیح خالصاً نه، اما این کار قبیح توی سیکلی بیفته که اون سیکل بخشای دیگه داشته باشه. آره نه. نه نه، موضوعیت قفل از بینه، حرف خوبیه ولی کار ما رو را نمیدازه. عدم موضوعیت قفل از بین نمیداره چون قفل ذاتیه. خب از این بفهمید. میگم من موقع نشسته بودم این برنشستن، این یه نقل تاریخی ضعیفیه که اگه باشه حضرت توریه کردن، چون اون فرد محق نبوده که مجازات بشه. نه، خیلی از فقها توریه رو حرام میدونن. این هم عرض بودن یه نقل ضعیفیه، چون اصل اون کشتن محل تعمله، عرصه این که اون اتفاق اون صورت افتاده محل تعمل. خب جنبندیمون از بحث سیره نبوی، همه حرفایی که تو این دو جلسه زدیم، دو تا چیز شد. یک، تفکیک باب تداوم از تعارض، که ما مراقب باشیم که نمونه اینجاست، ما برای حفظ جان مسلم دروغ میگیم اما برای هدایتش دروغ نمیگیم. آقا فرض کنیم بعدا همه فهمیدن ما برای جان یه نفر دروغ گفتیم، چه اتفاقی میفته برای جان او؟ هیچ. اما برای هدایت یه نفر دروغ بگیم بعد معلومه دروغ گفتیم، چی میشه؟ هدایت اون آدم هوا میشه. دوم، یه سری خاطرتون باشه جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم اصول اخلاقی چی هست؟ ثابت هست. رفتارهای اخلاقی متغیره. حالا اینجا میخوام یه نکته ای رو عرض کنیم. برخی اصول اخلاقی اهم مطلقن. یعنی چی؟ یعنی هر اصلی به اینها بخوره اینا اهمن، اینا یه دفعه مهم نمیشن که چیزی در قبال اینا اهم بشه. معلوم ارزم؟ مثلا اصل عدم غدر، غدر یعنی چی؟ یعنی هیله‌گری، خودعه، کلک بزنیم. ما هیچ وقت اینا نمیپذیریم. چرا نمیپذیریم؟ به طرف یه چیزی میگیم بعد اعتماد میکنه، چیکار میکنیم؟ میزنیم زیرش. مثلا امام حسین علیه السلام بیاد به حضرت طرف علیه السلام بگه که از اینها یه شب وقت بگیر، انی احب السلام، من دوستم شد نماز کنم. بعد اونا میگن باشو، میرن میخوابن، نصف شب امام حسین بعد طرف بگه که دو تا دور خیمه هاشون مثلا هیزم اینا بریزید و بعد صفا آتیش بزنید، از جلو هم حمله کنید، همه رو بکشید. اسم این چیه؟ این قدره. چیه؟ این قدر. قدر یعنی چی؟ یعنی نیرنگ و کلکبازی و دغلکاری و این هیچ وقت اجازه داده نشده. هانی ابن عربی میاد به مسلم میگه مسلم این عبیدالله ملعون داره میاد، چه بکن؟ پشت پرده مخفی شو، وقتی اومد او رو بزن. میتونستم مسلم این کار رو بکنه، ولی این کار رو چرا؟ این قدره، این مهمون. یعنی وقتی میگیم به عنوان مهمان وارد خونه ما شدی، یعنی پذیرفتیم که اینجا تو در امانی. این نمیشه. الان میگم خود اصم که اون به چه منست، این کارو نمیکنه. آقا پس حضرت علی علیه السلام اینجور روایت شده که الحرب و خدعه، این چیه؟ جنگ چیه؟ خود از خود اسم فرق میکنه با قدر. زرنگی در جنگ من نشده. مثلا ما چند تاییم؟ 50 تا. خب 50 تا این چند تا خیمه میشیم؟ 10 تا 5 نفره. هر خیمه هم چند تا آتیش داره؟ 1 دونه. خب الان ما 5 تا آتیش روشن، 10 تا آتیش روشن بکنیم، اونا تعداد ما رو میفهمن. چند تا روشن میکنیم؟ 50 تا. یه 50 تا آتیش، 50 تا خیمه، هر کدوم 4 تا باشه 200 نفر. فرض ما 50 نفری. این آقا چی؟ این الحرب خود است. اینکه مثلا مخفی بشیم توی جنگ، مثلا اینکه از فن و فنون استفاده بکنیم، بریم جلو دشمن بیاد کاری ایزایی بکنیم، بلا توی جنگ بیان بگیم سلام علیکم جناب صدام مثلا چیز هستن، حالا تبلیغ هم میشه، آقای محسن رضایی هستن، فرمانده سپاه پاسداران، ما انشالله به حول و قوه الهی با اجازه حضرت عالی فردا شب از محور مریوان به سمت شما انشالله حمله میکنیم با اجازه البته و شما رو به هلاکت میرسونیم. خدا نگهدار مثلا. آقا جنگ ایزایی تو عملیات ها یه جای شلوغ قلق میشد، عملیات در جای دیگه ای عملیاتی. این خود است. ولی قدر چیه؟ نیرنگه. به این معنا که از اصول انسان چه بکنه؟ تخطی بکنه. دوم اصل عدم تجاوز. بلندتر بگی چی شده؟ مثلا خبیه قدره که نه دیگه، میگم تو جنگ قدر نمیشه به کار برد، خودعه میتونید بکنید. یعنی کار تبلیغی که نیرنگ بازی و خلاف اصول نیست، اما قدر نمیشه. اصلا بهشون بگیم امشب به ما وقت بدید، جنگ فردا، بعد شبانه بهشون حمله بکنیم، این قدره. و قدر هیچ وقت جایز نیست. اینا اصول اخلاقی اهمن، اصل عدم قدر نه اصل قدر. یعنی هیچ وقت ما نمیتونیم به هیچ بهانه‌ای بگیم این بهانه مهمتره، قدر مهمه، پس قدر بزنید. میگیم نه، هیچ وقت هیچ اصلی قدر رو تجویز نمیکنه. حضرت قاسم چیکار کرد؟ حسنی موقع که چیز میان بگه با چند نفر اومدی، بگه با چند نفر اومدی، دو تفاش از آقا این خود است تو جنگ. بفرمی قدر اینه که یه اصولی تو جنگ پذیرفته شده، یک دو یه توافقاتی میکنی، اینا رو نباید از بین ببری، نه فقط تو جنگ، همه جا. حالا من مثال جنگی زدم. دو اصل عدم تجاوز. بفرمی مدرجه نیستم. نه تشکر میکنم. دوم اصل عدم تجاوز. امام حسین کربلا رو شما رو میبرد به نظر میدون سعید سالم برمیگشت. اصل عدم تجاوز. ما در جنگ در رفتارهای اجتماعی تا کجا حق داریم پیش بریم؟ چقدر ما دستور داریم وقتی جنگ میکنید مثلا به زنا، به پیرمردا، به بچه ها، به درخت ها، به چی رسناسی نزنید، به اونهایی که تو جنگ دخالتی ندارن. اما رو به جایی رسیدیم این جنگل آتیش بزنیم که اینا دیگه فضای سبز نشون ویوشون خراب شه، ویو خراب شه چی جنگل بشه آتیش میده. درخت کی میشه قطع کرد؟ مانع باشه و گرفتاری برای جنگ. ولی ما حق قطع درختان و حق آتیش زدن زن و بچه ها رو بگیریم بزنیم اینا رو مثلا که دشمن اینها جایز نیست. تجاوز و تعدی از اصول. آقا جنگه، خیلی خوب جنگه، وحشیگری که نیه، جنگ هم برای خودش یک قانون و قاعده ای داره. اصل عدم انزلام و استرهام. بفهمید بلندتر میفهمید؟ چجوری فرقشی بود اون وقت؟ ما وقتی میخواستیم بمبارون بکنید عراقی ها مناطق مسکونی ما رو میزدن، ما مناطقی که اونها تجهیزات داشتن مثلا نیروگاه و جای صنعتی از دو سه روز قبلا اعلام میکردیم، بارها رادیوها اعلام میکردن به اونها که ما این منطقه رو میخواییم بزنیم، کسی اونجا نمونه که آسیب ندینه. نه ما هیچ منطقه مسکونی رو نزدیم. خب تمام جایی که میزدیم با اعلام بود، ولی بعضی ها این کار رو میکردن که بعضن مردم رو به زور یا خود بعضی ها میموندن، ما هم میزدیم. اصلا اونا که هیچی، شما فکر کنید یه جایی رو میخواید بگیرید، کفار مسلمان ها رو بذارن جلو و اجازه ندن شما پیشروی بکنید. به این میگن چی؟ به این میگن تترس. تترس چی؟ اونا رو سپر قرار بدن. سپر قرار بدن چیکار میتونیم بکنیم؟ اگه واقعا هیچ راهی نداشته باشه اونایی که سپرن میکشیم که روند جنگ متوقف نشه. بفهمید چون؟ سوال؟ بله. ما شیمیه نزدیم تو جنگ. از طرف صدام که قدر سیادش میشد. بفهمید؟ تجاوز، اصلا کلمه تجاوز معنی تجاوز زمینی و اینا از نظر نیست. هر تجاوزی، هر تعدی، هر خروج از چارچوب های پذیرفته شده انسانی اسلامی. نه، به خاطر اینکه ما بعد از اینکه خرمشهر رو فتح کردیم و رفتیم سراغ عراق، برخی مناطق کشور مثل نفشر هنوز در تصرف عراق بود. یک دوم، صدام اگه سر مزدل میکردیم فردا دوباره حمله میکرد. ما رفتیم که صدام از سر را برداریم. ولی خب حالا بخیر اتفاقاتی افتاد که بشر بگیریم که مثل احباز متصل بکنیم به خودمون. مثل چیزی اونا میگفتن، اینو میگفتیم گول این حرفایی که این روزا میگن خیلی نخورید. خب سوم بفهمید، بزرگوارانی که با هم صحبت میکنن من صدایشون رو نمیشنوم. در بحث مالی چی؟ نه، اگر باشه که قرآن میگه فعتد و علیه به مثل معتد ها، کسی تعدی بکنه که بنده تعدیش ما میتونیم تعدی بکنیم، اما نمیتونیم چون ما که از اونها اموال در اختیار نداریم که مصادره بکنیم. بفهم ارزشش این بود که اونا که دو روزه نمیتونستن تمام اون مثلا پالایشگاه از اینجا مدال کنن به جای دیگه، ما میخواستیم پالایشگاه رو بزنیم، نقشه رو راه میدادیم، میدونستن بعد ما میزدیم اونجا آبین میرفت. عملیات نبود که چیز مخفی باشه. دیم آقا ما فلان جا رو میخواهم بزنیم، موشک آماده بود، اونم سیستم ضد موشک نداره، میزدیم تخریب میشه. بفهمید اصلا اسرائیل تمام مردمی که اومدن اینجا همشون دشمن حربی هستن، زن و بچه نداره، به خاطر اینکه هزار بار اعلام شده اینجا خونه شما نیست، اصرار دارن. اون طرف هم اسرائیلی ها بدونید اسرائیل مرد و زن و کوچیک و بزرگ نداره ها. سوم، اصل عدم انزلام و استرهام. آقا ما حق داریم خودمون رو به موش مردگی بزنیم؟ برای منظور اینه که اونها زناشون هم خیلیشون در کشتار فلسطینی ها نقش دارن و بچه هاشون از ابتدا آموزش میدن، ولی ما اعلام کردیم و فلسطین و لبنان اعلام کردن این مناطق محل مسکونی شما نیست، اونا اصرار دارن بمونن. دوستون مقدسون عزیزان که اصل عدم انظلام و استرهام ظلم پذیری. اگه شما یه جایی ظلم میپذیرید اکشنالی هم نشون نمیدی، یه جایی تغییر میکنی، نمیدونم زیرزمینی کارهای انجام میدی، زمین سازی برای قیام میکنی، بله همینجوری دیگه ظلمه، چه کار بکنی؟ نمیخواستیم تصمیم میشیم پرزوره. هیچ جا هیچ اصلی در مقابل اصل انظلام اهم نمیشه، همیشه اصل انظلام چیه؟ اهمه، عدم انظلام. ما حق نداریم ظلم پذیر بشیم به هر قیمتی. آقا فشار ما میاد، خب بیار. یه عده میگن ما گشنه میمونیم، خب بمونیم. اگه واقعا یه روز بین شکم و عزت گیر کردیم چیکار باید بکنیم؟ چه حرفیه، اول شکم اون گیر سوال نداره که. برای یه عده تلقی اینه، بذار وقتی نگاه میکنیم به انتخابات ریاست جمهوری از شکم از معده آغاز و به روده مثلا خاتمه میابه، تمام میشه. یعنی تمام حرفی که ما داریم میشنویم در مورد این که قرار است چه اتفاق مبارکی برای کشور بیفته در محدوده معده اتفاق میفته. خب یعنی واقعا مطلبی، مسئله‌ای، مثلا گزاره‌ای، محور دیگه‌ای در کار نیست، مثلا یه وقتی خدا نکرده و اونا هم اهمیت داده بشه. خب این فضا ایجاد میشه، طبیعتا تبلیغات هم سانسورش میشه. چی؟ همین حرفایی که دارید میشنوید. یعنی آقا مردم باید از گشنگی بمیرن؟ نه خیر، قطعا برای آبادانی باید تلاش کرد و باید براش فکر کرد. ولی این که همه چی منحصر در مثلا معده و نواحی اطراف و شهرهای تابعه میشه، این به نظر میرسه ناشی از همینه که ما گویی جز اون هیچ چیز اولویت و محور مهمی که در موردش بحث بکنیم گویی نداری. همه حرف اینه.
خراسانی برم
عرض کنم که و محور آخر تو جنبندی ها اصول اخلاقی که با رفتارهای مختلفی جمع میشن، ولی برخی بله استرهام همینه، استرهام و انزلام تقریبا به یه من این طلب چیز کردن، طلب یه جور عفو و رحمت و خود رو به بدبختی بیچارگی زدن، مشمردگی هم عبارت خوبیه. اصول اخلاقی و رفتارهای مختلفی جمع میشن، ولی برخی اصول اخلاقی هستن اینجور نیستن، یعنی میشه اونها رو با رفتارهای مختلفی جمع کرد. مثلا اصل قدرت، قرآن گفته که وعد دوله هم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل تلهبون به عدو الله و عدو بکن، انقدر که میتونید قوی بشید و عهد دوله هم هر چی میتونید مستطعتم من قوه و من رباط الخیل که چی بشه؟ آقا ما چقدر قوی بشیم؟ دو تا اتفاق بشه، ترهبون به عدو الله و عدو بکن، باید انقدر قوی باشید که دشمنهای خودتون و دشمنهای خود از شما بترسن. خب چون آیه شریفه میگه چی کار بکنید که این اتفاق بیفته؟ میگه و من رباط الخیل، از خواهی آمادهی که افسارش بگردنش، یعنی بپرولا و برو. خب الان ما برای که امریکا رو بترسونیم 1,000,000 اسب آماده بکنیم، دور تا دور مرز اسب وای میسن آماده، همینجوری نگاه میکنم به روبرو که ما بپریم بریم. ببین الان 100,000,000 اسب آماده بکنیم، اونا یه مقدار گنده اسبات ما پرت میکنن، اینا میرن اونا رو میخورن، ما شکست میخوریم. الان اصل قدرت و ترساندن دشمنان خدا و دشمنان خودمان دیگه باید نیست، با چیه؟ امروز با جنگ نرمه. 10 سال، 20 سال، 50 سال پیش از ابزارالات جنگ سخت بود. مثلا حالا اونا هم لازمه، سپاه و ارتش و بمب و نمیدونم سایقه و شیشی افکن و افکن شیشی یک و همین چیزی که زرمت دارن میکشن. ولی قدرت نرم، قدرت نرم یعنی چی؟ زرادخانه هسته، یعنی یه روستا که کلی شهید داده، اینجور زرادخانه هست. نه اونجا که قنیسازی اورانیوم نمیشه، قنیسازی ما نیاز داریم که قدرت نرم. ما که یه نوع دی 22 بهمن انتخابات، قدرت نرم از پای امروز اون رعیا هستن، چه نمیشه این از پا خودمون هستیم که باید اون رعیا هستن، از اون رعی که من تو میدیم. حالا یه عده اینجور میکنن ای بابا دیگه آراره که خودشون چهار راه دیگه بس ما بعدی چهار سال خسته شدیم خداگیری. گفتن به شوخی جایی گفتن نشود که بله این توجیه نمیشه تقلب شد. گفتم بابا اگه ما میدونیستیم اینقدر شما آدم زیگیلی از این رایتون نمیخوردیم آقا تو رایش میخوریم یا آقا میشیدم یادش میره اگر پیگیری هستید و یه چهار تا کاغذ آشار بهت بدم به جای یه رای. خب این یه چیزه بعد نمیدیدن ما که رای ممتنه میدیم رای ممتنه بده تیرابایی تو کربلاست در کربلا بری تیر هوایی بزنی رای ممتنه بشه دردی بخوره رای بده بالاخره که اینا بگه آقا من احساس کنم هیچ کدوم اون جوری که باید آقا امام زمان نمیخواد مقایسه بکنی سالم مطلق است اینا اصلا اینه از بقیه نقاط قوتش بیشتر ضعفش کمتر اینجوری باید رای بدی. دوم اصل سادگی دوری از ارعاب طرف ما سراغ پیغمبر خب قدرت در اون زمان یه جور الان یه جور طرف ما سراغ پیغمبر اومد با حضرت حرف بزنه یه باری زبونش به لفنت افتاد حضرت او در آغوش گرفتن فرمودن که من مثل تو هم مادرم مثل مادر تو بود مثلا با دست خودش بز میدوشی چونی کردن گفتن که من با شما فرقی ندارم بعد از فرمودن لن سقدس امت به تقدس نمیرسه به معنویت نمیرسه به تعالی نمیرسه مگر این که ضعیف حق خودش از قوی بگیره خیرم و تعطین بدون این که به لکنتیست این راحت بسونه حرف بزنه. حضرت نهان به مالک میگه وقتی مردم میخوان بیان سراغت اطراف آدم نزاد چرا؟ اونا رو حرف بزنن میرن تمام دستندرکاران و خدم و عشم و محتسب و بگیر و ببند و قزاق و نمیدونم جلاد این همه بایستادن حالا حرف بزنن که تکلیف معلوم میشه با خودت باشه میتونه حرف بزنن. سادگی اون موقع یه جوره و دوری از ارعاب الان یه جوره. آقا مثلا رفتیم خدمت رهبری یه اتاقی درست کردن آدم وارد اتاق میشه سنسوس میره این دیگه چه جور جاییه زبونش بند میاد اینجور نفهم میشه. اصل نرمش یا صلابت کجا نرمش کجا صلابت یه جایی ما موظفیم به نرمش نشون دادن. این ادبیات امام رو شما ببینید امام وقتی میرسه مسئولین له و لورده میکنه چرا اینجوری چرا اونجوری این کار بکنید بلا به مردم میگه این کار بکنن پوستش رو میکنن فلان به مردم که میشه ما میگه من نوکر مردمم. کجا نرمش کجا صلابت در مقابل کی کجا اومدن در مقابل کی سفت و سخت برخورد کردن وقتی اینا جاش قاطی میشه خب ما اتفاقات نامبارکی و متاسفانه میبینیم. گفتن که با سلام علیکم و سلام هم بس که ساعت قصدشون در حال کفار قریش سوال مرتبطه اگر آدم هایی مثل کفار قریش را درجه انسانیت ساقط بدانیم این اولا درجه انسانیت ساقط ندانستیم این سوال پیش اومد که آیا حق داریم هر کاری ولو غلط در مورد آنها انجام دهیم؟ نخیر و خیلی جا ممکن است فرد کافر باشه یا در عمل کفرآمیزی انجام داد حتی کفر خفی پس بگوییم دیگر این فرد درجه انسانیت ساقط است؟ نه. و این مطلبی در مقام تبلیغ هدف وسیله رو توجیه نمی کند و در مورد اصل بدعت حق تهمت به آنها را نداریم چگونه با این مطلب قابل جمع است؟ ما اینا رو نگفتیم چرا نمیشد گفت آنها هم از انسانیت ساقطن و حق هر برخوردی به آنها داریم؟ ببینید ما نگفتیم کفار قریش از انسانیت ساقطن و کفار ساقطن همین افرادی که الان در جامعه اسلامی هستن آشوری و نمیدونم اینا همشون چه اینا کافرن هر کی مسلمان نباشه کافره اینا در جامعه اسلامی ساقطن اما مردمی که شرم کافر حربی یعنی اون که با ما در حال جنگی میخواد ما رو بکشه برخی از میان ما بهش پیامک میزنن که به ما حمله کن اونا مد نظرن. دو این که در کتاب گفته شده حضرت نیاز به مشورت ندارن ولی از باب یاد دادن به دیگران آنها مشورت میخواستن آیا این دروغ نیست و مشابه مطلبی که در مورد استغفار امه گفتیم نمیشود؟ آیا این که اشتباه است که بگویم امه برای یاد گرفتن مردم دروغ این استغفار میکنن در اینجا هم صادق نیست؟ نه پیغمبر نیاز به مشورت نداره بهترین تصمیم رو میگیره آن مشورت میکنه و بعضی وقتا اون مشورت رو بر نظر خودش ترجیح میده بدون مشورت الکی نیست. جنگ احد حضرت نظرش بود تو شهر دفاع کنیم جوانا میگفتن بیرون حضرت بیرون رو پذیرفت برای بیرونم بهترین نقشه رو کشید داشتن پیروز میشدن اما یه عده به خاطر منفعت طلبی چیکار کردن اون تنگه رو رها کردن و اون اتفاقات افتاد. این که گفته شده اگر لطف خداوند نبود خوشخو نبودی و از آن و این فبه ما رحمت من الله لنت لهم و از دور از مردم پراکنده میشتن، آیا به معنای تبعیض بین پیامبر و مردم دیگر نیست؟ در جواب به عده‌ای که میگن مثلا پیامبر هنر نکرده، خود نکرده، خوشرو بوده، عنایت خداوند بود، چه جواب باید داد؟ اصلا که ببینید این که بگیم پیغمبر برای اسمت پیغمبر میشن، میگفت خدا جلو پیغمبر رو میگرفت که هیچ گناهی نکنه، خب جلو منم بگیر گناه نکنه که هنر نیستش. نه، بعد اینه که فبه ما رحمت من الله لنت لهم، هر توفیقی که ما داریم ولو با اختیار از کجاست؟ از خداست. خب من الان میتونم بد اخلاق باشم، خوش اخلاق باشم، نمیدونم وسط باشم، نه خوش اخلاق نه بد اخلاق. اگر من یه وقتی توفیق پیدا کردم خوش اخلاق شدم، اون توفیقم کی داده؟ خدا داده. لذا فرمان ما رحمت من الله اینجوری پیغمبر میخواد بد اخلاق باشه، خدا میگه خوش اخلاق باش، و الله مثلا عذبت میکنه، میگه خیلی خوب مثلا. این نیست، این از خود پیغمبره و خداوند پیغمبر میگه و انک لعلا خلق عظیم. دیگه اونجا نمیگه من دادم، هرچند که همش از توفیق خداست. با سلام علیکم و سلام. با توجه به این که قصاص در مقابل ارتکاب گناه و از بین بردن بخشی از عذاب اخروی آن شخص صورت میگیرد، میتوان نشه بگیم که با انجام قصاص کرامت از دست به شخص باز میگرده؟ در صورت مثبت بودن جواب، رابطه جسم از بین رفته و کرامت بازگشته چیست؟ نه، کرامت بر نمیگرده، ولی مجازات مضاعف احتمالا دیگه نشه. از امام صادق علیه السلام سوال شد، اینجور روایته که آقا کسی در دنیا مجازات میشه، همین دیگه تمومه یا خدا دوباره در آخرت اون رو مجازات میکنه؟ حضرت فرمودن که خداوند اکرم از اونه که برای یک کار دوباره مجازات میکنه، ولی احتمالا این مد نظر بشه که فرد توبه بکنه. یعنی من یه نفر رو کشتم، دعوت دارم من نمیبرم، میگم اگه من رو نمیکشتم صد تا دیگر هم میکشتم، یعنی توبه نکردم، خب این ممکنه در این دنیا عذاب بشه، اون دنیا عذاب. این رفتی به کرامت نداره. سلام علیکم و سلام. با توجه به مباحثی در شقه دوستان کمی در مورد سعد و نشت ایام توضیح دهید. این رو اجازه بدین سطح دو ما انشاءالله که بحث 15 گفتار بحث دفاع 13 رو داریم که خب اونجا مفصل به این موضوع پرداخته میشن. با سلام علیکم و سلام. سوالی دارم که این روزها زیاد به گوش ما جوانان میرسد، میگوین جوانهای مذهبی چرا اینقدر خسته و دلمرده هستن؟ چرا میگوین چرا تفریح نمی کنن؟ مثلا چرا رنگهای روشن نمی پوشن؟ بعد چرا جوان باید رنگ روشن بپوشد، باید مانتو خوش رنگ بپوشد، باید موسیقی مجاز گوش کرد؟ از آن طرف دعوت میشد این سنگین بپوشیم، میگویند رنگ غیر زننده و تند اشکال ندارد، ولی شاید بهتر باشد تیره باشد، سنگین باشد. بالاخره برای یک جوان بهتر چیست؟ ما واقعا با این دیدگاه متفاوت چه کنیم؟ عرض کنم که سوال خوبیه، ولی اینو انشالله توی مسئله حجاب مفصل بهش خواهیم رسید، چون که این بحث یک کلمه و دو کلمه. فقط یه نکته عرض بکنم، اون اینه که شاد بودن و بانشاد بودن با مداد رنگی بودن متفاوته. خب یعنی این که ما باید شاد باشیم، شاد باشیم یعنی مثلا قرمز و نارنجی و زرد، الان اونا شاد میشین دیگه. چرا زبونای مذهبی تفریح نمیکنن؟ خیلی کار غلط میکنید، شما تفریح نمیکنید، بچه تفریح میکنید، برید از این کوه بالا تا اون بالا نفستون بباره، تفریح کنید. این که میگن تفریح کنید موسیقی گوش کنید، تفریح موسیقی گوش کردن است، موسیقی گوش کردن وقت تلف کردن در بهترین حالت. خب من حالا یه موقع موسیقی اماسی به درد بخوری موردی، و الا تفریح من روزی دو ساعت موسیقی گوش میکنم، تمام اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیکمو دچار فترت میکنم. این نیستش. اما این که مانتو خوش رنگ بپوشید، بله خوش رنگ بپوشید، ولی مرتب بودن و منظم بودن با عرض کردن مداد رنگی یا رنگین کمان بودن یکی نیست. این مقدار داشته باشید، تو حجاب مفصل‌تر به این بحث